بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان تخصص الوجود بماذا؟ ولیعلم ان تخصص کل وجود اما به نفس حقیقته او به مرتبت من التقدم و التأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعه، اما تخصص الوجود به نفس حقیقت تامت الواجبیه و به مراتبه فی التقدم و التأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر، فإنما و تخصص له به شؤونه الذاتیه به اعتبار نفس حقیقت البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل، و اما تخصص او به موضوعه عن الماهیات المتصفت به فی اعتبار العقل فهو ليس به اعتبار شؤونه فی نفسه، بل به اعتبار ما ينبعث عنه من الماهیات المتخالفت الذوات و امکان الوجود و الماهیه فی کل ذی ماهیت متحدین فی العین، و هذا امر غریب سیتده لک سره فی ما بعد. بعد از اثبات اصالت الوجود، مبحث دیگری را تحت عنوان تخصص وجود مطرح می کنند. در بعضی از کتاب‌هاشون عناوین دیگری را مثل تشخص و تعین و امتیاز و اینها را مطرح کردند، اینجا تخصص می‌فهمند. یه بحث اینه که اصلا این عنوان برای چی مطرح شده و انگیزه طرح این بحث چیه، و یکی اینکه پاسخی که ایشون اینجا میدند طبق مبنای خودشون چگونه باید توجیه بشه. کلمه تخصص وقتی آدم میشنوه در مقابل عمومیت مفهومی به ذهنش میاد که یه وقتی مفهومی عام است، بعد به واسطه یک خصوصیتی، به واسطه یک قیدی تخصص پیدا میکند، خاص میشود. طبعا باید چیزی باشه که قابل عمومیت و خصوصیت هست، قابل عام و خاصه، مثلا مثل مفهوم جنس و نوع، که نوع نسبت به جنس خاص، یا صنف نسبت به نوع، که مفهوم صنف یک مفهوم خاصی است نسبت به صنف، مثلا مرد نسبت به انسان، زن نسبت به انسان، مفهوم خاصی است. تخصص پیدا میکنه به این که یعنی همون مفهوم انسانی قیدی بهش میخوره، قید رجولیت، انوثیت، و تخصص پیدا میکنه در یک صنف خاص. اینجا که میگیم تخصص الوجود، این منظور چیه؟ یعنی وجود عام میداریم و ما تخصص قیدی میخوره، خصوصیت پیدا میکنه، یا اینکه منظور دیگری است، معنای عام تر از این لحاظ میشه. برای اینکه مقدار به این بحث آشنا بشیم، باید توجه بکنیم به اینکه سابقا در کتاب‌های فلسفی و بعد به دنبالش کتاب‌های کلامی مفهوم وجود را مطرح می‌کردند که یک مفهوم عام بدیهی است، کما اینکه در اینجا هم به همین صورت گفتم که مفهوم الوجود العام البدیهی کذا، یا اعتبار عقلی مثلا، یا مشترکون. بعد می گفتن که ما وجودی که به اشیاء خاص نسبت می دیم تنها این مفهوم عام کافی نیست، بعد یک تخصصی پیدا کند. وقتی می گیم وجود زید، همون مفهوم عام مراد نیست، باید یک خصوصیتی پیدا بکنه تا بشه وجود زید، وجود انسان یا وجود دیگری. اون وقت می گفتن در صددی برمی اومدن که این قید از چه ناحیه‌ای پیدا می شه؟ مفهوم وجود عام که بدیهی هست، یک مفهوم عام نیست، چه تصرفی درش میشه، یک چه قیدی بهش داده میشه که اختصاص می پیدا میکنه به یک مورد خاصی. در مفهوم وجود این قابل طرحه. حالا گویی این که در اونجا هم به عنوان یک مشکل فلسفی طرح کردنش جای تأمل داره، که خب بالاخره هر مفهوم عامی وقتی یه قیدی بهش میخوره خاص میشه، یا اضافه به یک موضوع خاصی پیدا میکنه خاص میشه، اینو چرا طرح کردن. ولی به هر حال روی مفهوم وجود این قابل فهمه، وقتی مفهوم عام وجودی داریم یه مفهوم خاصی، این مفهوم خاص خصوصیتش از چه ناحیه‌ای پیدا میشه. اما اگر راجع به حقیقت وجود ما بخوایم صحبت بکنیم، حقیقت وجود عمومی نداره. وجود با تشخص مسابقه و بعد هم خواهند اومد یه بحثی هستن تحت همین عنوان که وجود با شخصیت مسابقه، با تشخص مسابقه. اصلا وجود قابل عمومیت نیست، قابل اشتراک نیست، تعینش به نفس ذاتشه. اصلا خاصیت مفهوم است که کلی هست و قابل اشتراکه، ولی وجود عین شخصیت است. روی این مبنا یه همچون مسئله را مطرح کردن که تخصص الوجود به مازا یا تشخص الوجود به مازا، این سوال انگیزه که چرا اصلا این بحث مطرح شده و انگیزه شد چی بود. به نظر میرسه که اصل بحث را دیگران مطرح کردن، اونهایی که قائل به اصالت وجود نبودن. بعد خود این عنوان بحث محفوظ مونده و اینها که قائل به اصالت وجودن در صددن که موضع خودشون را در مقابل اونهایی که قائل بودن به اینکه مفهوم عام یه مفهوم عقلی اعتباری است و بعد تخصص پیدا می کند، اینها بگن ما که قائل به اصالت هستیم برای وجود ما چی باید بگیم. برای خیلی روشن نیست، یعنی روی مبانی خودشون طرح بحث به این صورت با توجه به جوابی که میدن جالب نیست، برای اینکه جواب تکیه روی حقیقت الوجوده و حقیقت الوجود عین تشخص جا نداره که ما بگیم چرا تخصص پیدا کرد. این ناهماهنگی در بعضی از بحث‌های کسانی که عارف مشرب هستند دیده میشه، یعنی مشابه اون چه در ماهیات ما مطرح میکنیم، حکما مطرح میکنند که میفهمند که ماهیت یک مرتبه لا به شرط مقسمی داره و یک لا به شرط قسمی داره و به شرط لا و به شرط شی، چنین چیز را درباره وجود هم مطرح میکنند. میگن حقیقت وجود یک مرتبه لا به شرطی داره که لا اسم له و لا رسم، و یک مرتبه به شرط لایی داری و مرتبه های به شرط شیء و ایناست که در ممکنات مطرح میشه. که انهو یک وجود با اینکه وجود عین عینیت و خارجیت هست و اون را مسابق میدونن با وجود واجب تبارک و تعالی، مرتبه ای را براش فرض میکنن که هیچ تعینی نداره. تصریح میکنن به اینکه هیچ رفت تعینی، حتی تعین احدیت ندارد. تعین احدیت تعین لا تعینی است، تعینی است که هیچ اسم رسمی ازش نیست، مرتبه غیب هست، اصلا هیچ اسم رسمی از اون مرتبه نیست و در این حال اون مرتبه ایست از مراتب ذات واجب تبارک و تعالی. یه هم چیزی را عرفا مطرح میکنه که البته از نظر بحثی جای مناقشه است که در وجود ما این چیزا سرمون نمیشه. وجود عین تعین از چطور میشه وجود باشد و هیچ تعینی نداشته باشه. حالا اونا طبق اصطلاح خودشون یه توجیهاتی میکنن، ما را در مقام توجیه حرفای اونا نیستیم. از تطبیق را بحثای فلسفه این مشکل بزرگی است که ما برای وجود مرتبه فرض کنیم عین ابهام، عین لا تعینی محض، هیچ نحو تعینی که به هیچ نحوی بشه بهش اشاره بکنن اسمی ازش ببرن وجود نداره، مرتبه غیب الغیوب. این حالا یه بحث با عرفا، ولی روی مبانی فلسفی که ما وجود را عین تشخص میدونیم، این دیگه جای این حرفا نیست که بگیم وجود یه مرتبه عمومیت داره و اون وقت ببینیم تخصصش به چی پیدا میشه. برای این بنده این ابهام وجود داره که چرا بحث به این صورت مطرح شده و نهایت توجیهی که میتونم بکنم این است که خواستن مماشات بکنن با دیگران که چنین مبحثی را مطرح کردن و تأکید بکنن بر اینکه طبق مبنای ما که قائل به اصالت وجود هستیم، اینجور نیست که جواب این که بگیم وجود تخصصش به چیه هست، این باشه که حتما باید به یک امر خارج از ذاتش باشه. جوابش این است که نه، خود حقیقت وجود تعین دار است و به واسطه مراتبش وجودها از همدیگه امتیاز پیدا میکنند. این یه توجیهی است. همین مطلب را با اندکی کم و بیش توی تعلیقه نهایه عرض کردیم. خواستید تفصیل بیشتری رو در اول مبحث تشکیک اونجا مطرح شده ملاحظه بفرمایید. بله، حالا توجیهات از کردم دیگران هستن، ما خیلی حالا اینجا مدافع عرفا هستیم و نه در مقام این هستیم که حتما نقد کنیم. اونای توجیهاتی دارن برای حرفای خودشون، البته بنده نمیفهمم، ولی برای خودشون توجیهاتی دارن. اینجا به عنوان بحث فلسفی ما چگونه اینو مطرح میکنیم؟ فیلسوفی که میگه وجود عین تشخص است، اون چگونه میتونه بگه که وجود یک مرتبه دارد عام از ابهام داره و بعد تخصص پیدا میکنه؟ و این مبنا اون چی میتونه بگه؟ عرفای عرفایی دارن، حالا چه قبول چه مقبول چه نامقبول، ولی اونا برای خودشون طبق مبانی خودشون یه عرفایی دارن. فصل فی ان تخصص الوجود به مازا، سوال است در این که وجود چگونه تخصص پیدا میکنه؟ مگه وجود عام است که تخصص پیدا کنه؟ لابد در مقابل اون کسانی که این سوالا کردند ایشون میخوان یه جوابی بده. ولی اولا بر عرض بنده هم همینه، سوال بنده اینه که تخصص در جایی گفته میشه که قابلیت شأنیت اتصاف به عموم ها داشته باشه. بگیم این که عام است چگونه خصوصیت پیدا میکنه؟ مگر اینکه بگیم تخصص سلب العمومیه هست، نقیز است، نه عدم ملک. یعنی عموم، اگر میگیم وجود عام نیست، خاص بودنش به چیست؟ به این صورت مثلا. ولی یعلم ان تخصص کل وجود اما به نفس حقیقته. کلمه حقیقت از کلماتی است که در اصطلاح فلاسفه مشترک لفظی است، یعنی چند تا معنای متقابل داره. اصلا گاهی حقیقت گفته میشه یعنی ماهیت، گاهی حقیقت گفته میشه یعنی وجود، گاهی حقیقت الوجود گفته میشه یعنی یه مرتبه خاصی از وجود، اون مرتبه‌ای که هیچ شائبه عدم نداره، یعنی ذات واجب تبارک و تعالی. اینجا همین معنا رو اتفاقا اراده کردن، به نفس حقیقته که میگن، چون بعدش تو توضیح که میدم میگه حقیقت هل واجبیه. پیداست منظور از حقیقت که اینجا گفته میشه به این اصطلاح خاصش است. خاص بودن هر وجودی، یا خاص بودن میگیم برای اینکه این شایبه را نداشته باشه که اول عام بوده بعد خاص شده. خاص بودن هر وجودی یا به نفس حقیقتش هست یا به مرتبه ای از مراتبش. وقتی ما قائل شدیم به اینکه وجود مراتب تشکیکی داره، بعضی اقدم هستن، بعضی متأخر، بعضی از اف، بعضی اشد، خود این مراتب تعیین کننده وجود هستن، که این وجودی که میگیم یعنی وجود این مرتبه، خود مرتبه ذاتیش است، یه امری خارج از وجود نیست. خب حالا ملاحظه می‌فرمایید، پس این حل این مسئله متوقف است بر اینکه ما اثبات کنیم که وجود مراتب داره. اون چیزی که قبلا فرمودن از تشکیک، اون تشکیک در مفهوم بود، تشکیک در حقیقت وجود هنوز اثبات نشده. قاعدتا می‌باید اول مسئله تشکیک اثبات بشه در حقیقت وجود، بعد این را مطرح کنند. در نهایه همین کارو کردن، بعد از مسئله اصالت وجود مسئله تشکیک در حقیقت وجود رو مطرح کردن و نتیجه گیری کردن که تخصص وجود به مراتبش هست. اون منطقی تر است از نظر ترتیب بحث. او به مرتبت من تقدم و تأخر و شدت و ضعف. مراتب وجود که میگیم یعنی یکی مقدم است، یکی مؤخر، یکیش اشد است، یکی از اف. خود همین شدت و ضعف ها تعیین کننده این وجود خاص است. او به نفس موضوعی. موضوع یعنی چی؟ ملاحظه فرمودید که در خیلی کلمات، حالا با اینکه ما زیاد نخوندیم ولی در آینده هم بیشتر خواهید دید، وجود را به صورت یک عارضی برای ماهیت تلقی میکنه. ان الوجود عارض الماهیه در متن منظوم است، به اعتبار اینکه وقتی از هر حقیقت خارجی ما میخوام حکایت بکنیم به صورت یک قضیه حلیه بسیطه مطرح میشه که ماهیت در اونجا موضوع است و وجود حمل میشه برش، عارض به اون. عارض به معنی محمول، عرض هم حتی گفته میشه، بازم به همین معناست. اون عرض در مقابل جوهر نیست. چند وقت به من تذکر دادم چون خیلی اشتباه میشه اینکه تکرار میکنه. وقتی وجود به عنوان یک عارض تلقی شد یا عرض، عرض موضوع میخواد. عرض تعریفش این است که ما یوجد فعل موضوع، پس در مقابلش اون چه وجودش نسبت داده میشه یعنی ماهیت، موضوع است برش. پس هم عارض و هم موضوع، یا هم عرض و هم موضوع، یک اصطلاح اعم نیست از اون عرض و موضوعی که در مورد مقابل جوهر گفته میشه که وجود لافل موضوع است و عرض وجود فعل موضوع. اینجا هم در موضوعش توسعه داده میشه، یعنی اعم از موضوع خارجی و موضوع ذهنی در قضیه، و هم عرض که گفته میشه توسعه داده میشه از اون عرض در مقابل جوهر به چیزی که مطلقا حمل میشه، چه معقول اول باشه چه معقول ثانی. منظور از نفس الموضوع یعنی موضوع در قضیه حلیه بسیطه ای که وجود برش هم میشه. اونجا ماهیت است. موضوع خودش تخصصی دارد، یعنی یک ماهیت مشخصی است در مقابل سایر ماهیات. وقتی وجود نسبت داده میشه به او، به عرض اون خصوصیتی که در ماهیت هست، وجودش هم خصوصیت پیدا میکنه. اما تخصص الوجود به نفس حقیقت تامت الواجبیه و به مراتبی فی التقدم و التأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر، فانما هو تخصص له بشؤون ذاتیه. این سه تا شق را ذکر کردن. اول فرمودن اما به نفس حقیقت او به مرتبت من التقدم او به نفس موضوعی. بعد اون دو تای اول را یک کاسه می کنن. اونی که به نفس حقیقت باشه یعنی به ذات واجب، یا به مراتبش باشه سایر مراتب وجود، اینها از صفات خود وجود است. یعنی وصف این تخصص ها، این خصوصیت ها مال وجود است به ما هو هوه. اما قسم سوم این به عرض ماهیت نسبت داده میشه. وجود این ماهیت با وجود اون ماهیت لزوما نباید فرقی داشته باشه، حتی به ضعف و شدت ممکن دو تا ماهیت در عرض هم باشه. خصوصیت اول مال ماهیت هست، وجود وقتی نسبت داده میشه به ماهیت، به عرض ماهیت این هم تخصص پیدا میکنه. این مسئله رو در نهایت تصریح کردن که این قسم از تخصص الوجود که میگیم این به عرض ماهیت است، یعنی اصالتا این صفت مال ماهیت است و بعد بالعرض به وجود نسبت داده میشه. لولا این که این وجود به این ماهیت خاص نسبت داده میشد، خودش خصوصیتی را ایجاب نمیکرد. در اینجا میشه گفت که روی نظر شما که مرتبه واجب هم اعلی المراتب است، اونم مرتبتون من الوجود، اونتا اعلى المراتب، مرتبتون لا مرتبه فوقها. این اول و دوم دو قسم کردن موضوعی نداره، برای اینکه ذات واجب یه مرتبه است، اونم تعینش به عالی ترین مراتب وجود است، و سایر وجود موجودات هم هر کدوم یه مرتبه خاصی دارن، همون مرتبهشون منشأ تعینشون. اونتا شاید برای ادب که ذات واجب را ممکنات در عرض هم نیارند، یک حکم درباره همه ذکر نکنند، اونا جداگانه ذکر کردن و سایر مراتب جداگانه. بلا یک فرق جوهری بین قسم اول و دوم نیست. طبق این که ذات واجب اعلی المراتب هست، یعنی اونم مرتبتون من الوجود، این نمیباید جداگانه بشه. ولی یه نکته ای داره که حالا در آخر بحث بهش اشاره میکنن، که اصلا سایر موجودات در ذات در قبال واجب نمیشه ثانی برای واجب فرض کرد. اینها مثل اشعه یک نور هستند، مثل ازلالی هستند نسبت به موجود، اینه که جا داره که ذات واجب و جداگانه ذکر میشه و سایر موجودات ها به عنوان مراتب وجود. به هر حال تخصص الوجود به نفس حقیقته و به مراتبهی، این دوتا انما هو تخصص له بالوجود به شؤونه ذاتیه، یعنی این شأن مال خود وجود است. با اینکه این وجود یک حقیقت بسیطی است، اینجور نیست که مرکب از جنس و فصل باشه. این مطلبی است که باز در یک فصل دیگری بعداً مطرح خواهند کرد که ان الوجودات هویات بسیطه. اونجا خواهند گفت ماهیات ما میتونیم تحلیل کنیم به جنس و فصل یا به اجناس و فصول داریم، ولی وجود اینجور نیست، یک ما هویت بسیطی است، قابل تحلیل به جنس و فصل نیست. همین وجود به اعتبار همان حقیقت بسیطی که جنس و فصل دار نیست، در این حال مراتب دار است و این مراتبش هر مرتبه خودش معین کننده این وجوده. اما تخصص او به موضوع که قسم سوم از اقسام تخصص بود، اعنی الماهی، موضوع چیه؟ مصداق موضوع، اعنی الماهیات المتصفت بهی، اون ماهیاتی که متصف به وجود می شوند. البته این اتصاف فی اعتبار العقل است، در ظرف ذهن است که ما وجود و ماهیت را از هم تفکیک می کنیم، یکی را موضوع قرار می دیم که محمود، بلا در خارج که دوئیتی نیست. این تخصص لیس به اعتبار شؤونه فی نفسه، این در واقع شأن خود وجود نیست، وصف به حال متعلقه. این تعین اصالتا مال ماهیته، چون وجود نسبت داشته به این ماهیت این تعین رو پیدا کرد. بل به اعتبار ما ینبعث عنه من الماهیات المتخالفت الزواد. این تعبیر انبعاث که گاهی میگن ماهیت منبعث از وجود است، گاهی میگن یک نعوت کلیه منبعث از وجود میشود، این تعبیرات که ایشون خواهند کرد، اینها خودش اشاره به اصالت وجوده. یعنی لولا وجود ما اصلا بحثی از ماهیت نمیداشتیم. چه ماهیتی؟ ماهیت حد وجوده. این وجود است که چون محدود، این محدودیت خاص را دارد، این شأن خاص را دارد، این ماهیت ازش انتزاع میشه. اون وقت وقتی این ماهیت انتزاع شد، اختلاف مال این ماهیت است. ماهیات هستند متخالف الزواد، یعنی ذاتاً ماهیات از همدیگه انفکاک و تباین دارند. مسار کثرت ماهیات است. وقتی وجود به این ماهیات متخالف الزواد نسبت داده میشه، اون هم اختلافی پیدا میکند به تبع ماهیات، و الا در خود وجود صرف نظر از این ماهیات مختلفی که ازش انتزاع میشه تباینی نیست. اما در مراتب وجود چرا اصلا مرتبه عالیه و مرتبه دانیه خود به خود با هم تفاوت دارن؟ فرض کنید اصلا ماهیتی ازش انتزاع نمیشد، مثل شیخ اشراق که قائل است به اینکه مفارقات ماهیت ندارند، ماهیت ازشون انتزاع نمیشه، ولی به هر حال اختلاف درشون هست، جدایی و تمایز بینشون هست ذاتن، ولو هیچ ماهیتی هم ازش انتزاع نشه. البته ما اینو قبول نداریم حرف شیخ اشراق، ولی به فرض اگر اینو قبول میکردیم که موجودات مفارق اینا ماهیت ندارن، ولی منشأی نمیشد که تمایز هم نداشته باشن. بله، عرض کردیم که فی اعتبار العقل اشاره به این است که انفکاک وجود از ماهیت فقط در ذهن است. و ان کان الوجود والماهیه فی کل ذی ماهیت متحدین فی العین. این یک استدراکی است که چرا ما گفتیم فی اعتبار العقل؟ به خاطر اینکه در خارج که تعددی ندارن، وجود و ماهیت در هر ذی ماهیتی در عین متحدن، در خارج هیچ نه انفکاکی بین وجود و ماهیت نیست. همون چیزی که ازش وجود، مفهوم وجود را انتظار میکنیم، همون چیز هم ازش مفهوم ماهیت انتظار میکنیم، البته به دو اعتبار، ولی در خارج انفکاکی ندارن. بلکه در خارج انفکاکی داشته باشن، دو چیز یک نه دوئیتی داشته باشن، باز نسبت به هر یک از اینا باید بگیم موجودون. اگر یه چیزی در خارج داشته باشیم غیر از حیثیت وجود، و اینا بگیم حیثیت ماهیته. فرض کنیم مثلا همون حد الوجود که میگیم، اگر واقعا این حد الوجود یه چیزی بود غیر از خود وجود، یه چیزی بود، یعنی میشد بگن به صورت قضیه حلیه بسیطه که هذا الحد موجودون، وقتی میشد موجودون پس باز تفکیک میشد، یعنی باز انحلال پیدا میکرد به ماهیت وجود و هاکزایت سلسل. پس ما در خارج غیر از ذات الوجود هیچی دیگر نمیتونیم بگیم اصالت داریم. اصالت به همین معنا، یعنی اون چیزی که منشه انتظای وجود است، اون منشه انتظای مفهوم وجود است، اون چه منشه آثار عینی است. این غیر از وجود چیزی نمیتونه. اگر چیزی دیگری گفتیم، اگر دوئیتی بود در خود خارج، وقتی میگفتیم وجود اینجا اصالت داره، کنارش میگفتیم حدش هم یه چیزی هست که اصالت دارد، میگفتیم هست یعنی حدش هم وجود داره، پس باز اون حد هم منحل میشد به وجود و ماهیت، میشه ماهیت الحد و وجود الحد. باز نقل کلام شد در وجود الحد، که آیا این وجودش هم باز منحل میشه به ماهیت دیگری و یتسلسل. غرض این توضیحی است برای اینکه ما چرا گفتیم فی اعتبار العقل، به خاطر اینکه در خارج تعددی نیست. و هذا امر غریب سیبتزه لک سره فی ما بعد. حالا اشاره میکنند به اینکه در این مسئله اصالت و اینا رموزی وجود داره، اسراری هست که تدریجا میبایست بیان بشه و شناخته بشه. در اینجا شروع میکنند به کلماتی استفاده، اقتباس از کلماتی از شیخ الرئیس در کتاب مباحثات و در کتاب تعلیقات، که هم راجع به این که اختلاف وجودات به حسب مرتبه و ضعف و شدت و اینهاست، و هم این که وجوداتی که به ماهیات نسبت داده میشه، خود اون وجودات ذاتاً صرف نظر از ماهیاتشون اختلافی ندارند، اختلافشون بلعرض است. هر دو اینها رو میخوان شواهدی از کلام شیخ بیاره. قال شیخ فی المباحثات. مباحثات معمولاً بحث‌هایی بوده که بین شیخ با یکی از بزرگان هم عصرش یا شاگردانش، مثلا نامه‌ای می‌نوشتن، سوالاتی می‌کردن یا انتقاد می‌کردن، می‌گفتن شما در فلان کتابی همچی گفتی، مثلا این مطلب بی‌دلیل است، یا با اون حرفی که در فلان جا زدی نمی‌سازی. مجموع اینها را، این رساله‌ها و مراسلات و مکاتبات و اینا رو جمع کردن به نام مباحثات. خوشبختانه اخیراً هم چاپ شده، هست در دسترس. در مباحثات اینو فرموده که ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع بل ان کان اختلاف فبالتأکد و ضعف. این مربوط به همین مطلبی است که اخیرا گفتن اما تخصصو به موضوعه، فرمودن این به حسب شؤون ذات وجود نیست، بلکه به اصالت مال ماهیت است و بالعرض به وجود نسبت داده میشه. شاهدش این حرف شیخ است، ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع. اینجور نیست که وجود انسان با وجود فرس از لحاظ وجود با هم تفاوت داشته باشه، اختلاف نوعی ندارند خود وجودها. بل ان کان اختلافان فبالتأکد و ضعف. ضعف و شدت داره، وجود یکی ضعیف‌تر است و وجود یکی قوی‌تر. حالا جالبه بدونید که خود شیخ در مباحثات در یک کتاب، در یک جای دیگری از همین کتاب، ایشون چند جور تشکیک در وجود را پذیرفته و ضعف و شدت را نفی کرده. اینجا میگه انکار فبالتأکد و ضعف. این هم یه اختلافی است که بین کلمات خود شیخ دیده میشه، آیا جامعی داره یا نه نمیدونه. خیلی مشکل این دوتا را جمع کرد. به هر حال در اینجا می‌فرماید که اگر اختلافی بین وجودات زیماهیت باشد، تنها به ضعف و شدت است. و این از جاهای مشکله که چگونه ما می‌تونیم ماهیاتی که در عرض هم هستن حتما ضعف و شدت بین اونها اثبات بکنیم، به طوری که وجود شدید مشتمل باشد بر وجود ضعیف محل اضافه مثلا. مؤیدی است به هر حال برای اون مطلبی که ایشون فرمودن که اختلاف وجودات در زیماهیات به تبع اختلاف در خود موضوعات هست، یعنی در خود ماهیات. البته یه اشکال دیگری هم اینجا هست که این ماهیاتی که مختلف هستن وقتی از وجودات انتزاع میشن، اگر در منشأ انتزاعشون اختلافی نباشد، چگونه ماهیات مختلف انتزاع میشن؟ مخصوصا با همین تعبیراتی که ایشون دارد، ینبع سوانها، این ماهیات منبعث از وجود هستن، صرف نظر از وجود چیزی نیستن. خب چطور ما ماهیات متباین را از وجودهای انتزاع میکنیم که اختلافی با هم ندارن؟ اگر اختلافی در خود وجودها که منشأ انتزاع اینهاست نیست، چگونه ما مفاهیم کثیر به معناها کثیر انتزاع میکنیم از واحد به معناه واحد؟ پس ناچار اول ما باید اختلاف در خود وجودها باشد تا ماهیاتی که انتزاع میشه اختلاف بینشون باشه. این اشکال هم تو تعلیقه اشاره شده. بله، اون هم در تعلیقه اشاره شده. و انما تختلف و ماهیات الاشیاء التي تنال الوجود به نوع، اختلاف مال ماهیاتی است که نائل می شوند به وجود. به نوع یعنی یختلف و به نوع، این جار و مجرور متعلق به یختلف است. اختلاف نوعی مال ماهیات است. اما ما فیها من الوجود، اون چه در این اشیا از وجود هست، غیر مختلف نوع، اختلاف نوعی ندارند. فإن الانسان یخالف الفرس به نوع، انسان اختلاف نوعی با فرس دارد، اما این اختلاف نوعی مال وجودشه یا مال ماهیتشه؟ لعجر ماهیتی لال وجودی. این تا اینجا قسمت کلامش چیز شیخ تمام میشه در مباحثات. خود ایشون میفرمان فت تخصص للوجود ان الوجه الاول، یعنی اونجا که به حقیقت ذاته باشد یا به مراتبه، به حسب ذاته هی به ذاته، این مال خود وجود خود به خود است، یعنی صفتی است مال ذات الوجود، وصف به حال نفس است. اما ان الوجه الثانی فبه اعتبار ما معه فی کل مرتبه من النعوت الکلیه، چون در هر مرتبه یه سلسله نعوت کلیه ازش انتزاع می شود، یعنی ماهیات، به این اعتبار است که وجودش هم اختلاف پیدا می کند. یعنی اختلاف اصالتا مال اون نعوت است، مال ماهیات است و بلعرز به وجود نسبت داده میشه، مال وجود به ذاته نیست. قالف تعلیقات، باز استناد میکنند به کلام شیخ که خود شیخ توجه داشته به اینکه اختلاف در وجودها به حسب مرتبه یک اختلافی است در ذات الوجود و این ربطی به موضوع ندارد. دو تا کلام از تعلیقات نقل میکنه که پشت سر هم در تعلیقات نقل شده، کلام جالبی است. آلف تعلیقات، الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلق بالغیر هو مقوم له، وجودی که از غیر استفاده میشه این تعلق دارد به اون غیر، ارتباط دارد به اون غیر، وابستگی دارد، این وابستگی مقوم این وجود است. یعنی نمیشه فرض کرد این وجود باشد و وابستگی را نداشته باشد. به عبارت اخرى، معلولیت مقوم نحوه وجود معلول است. اینجور نیست که ما میتونیم یک وجودی که معلول است فرض کنیم که بی علت باشد. این وجود طوری است که محال است بی علت باشه. و همونطور عکسش، وجود واجب را اینجور نیست که فرض کنیم اگر یه خدای خدا را آفریده بود چه میشد. اصلا فرض اون وجود وجودی است که نمیتواند علت داشته باشه، محال علت داشته باشه. مقوم اون وجود استغنا است، مقوم این وجود فقر است. این بین وجود واجب و ممکنات، این اختلاف را شیخ تصریح میکنه که دو نحو وجوده. این یک معیدی است برای اینکه ایشون میفرمایند اختلاف وجود به مراتب و تقدم و تأخر هست. این را شیخ حالا به این صورت در دو کلام تصریح داره، عبارات جالبی هم هست. بله، هم وجود رابطه مستقل دیگه. الوجود المستفاد من الغیر همون است که بعدها در این در فلسفه سر متعلق به نام وجود رابط را میده میشه، وجود معلول. چنین وجودی کونه متعلقا بالغیر هو مقوم له، همین متعلق بودن، وابسته بودن مقوم این وجود است. کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود بذاته، موجودی که ذاتا واجب الوجود است استغنا مقدمش است. یعنی نمیشه این وجود را فرض کرد در حالی که فقیر و وابسته به غیر باشد. ول مقوم الشیء لا یجوز ان یفارقه از هو ذاتی له. این ذاتی، ذاتی باب برهان است، صحبت ماهیت نیست، صحبت وجوده. اون ذاتی که در باب عیسی حاجی میگه مخص ماهیت. قال فی موضع آخر منها، این عبارت هم بعد از همون عبارت هست در تعلیقات، الوجود اما ان یکون محتاجا الی الغیر فیکون حاجته الی الغیر مقومتا له، و اما ان یکون مستغنیا عن فیکون ذلک مقوما له. یعنی همین استغنا. و لا یصح ان یوجد الوجود المحتاج غیر محتاجین، نمیشه وجودی که محتاج است بی‌نیاز فرض شود، یافت شود، در یک جایی فرض کنیم اینجوری بشه. کما انه لا یصح ان یوجد الوجود المستغنی محتاجن، مستغنی هم نمیشه فرضش کرد که محتاج باشد. و الا قوم به غیره، باید هر کدوم مقومی غیر از مقوم ذاتی خودش داشته باشد، یعنی حقیقتش تبدیل بشه به حقیقت دیگری. و بدل حقیقتهما در تعلیقات چاپ شده تبدله هست، فرق نمی کنه اون هر دوش سعی. انتها. این تعبیرات که وجود معلولی تعلق بالغیر، تعلق داشتن مقومش هست، اینا برای گوش صدر متعلقین خیلی گوشنوازه، خیلی جالبه اینا، به خاطر اینکه ایشون در مقام اثبات این هستند که وجودهای معلول همه عین الربط هستند، هیچ نحو استقلالی ندارند. نمیشه بگن شیء له الربط، در ذهن میشه این تحلیل ها کرد، اما در متن واقعیت خارجی طوری نیست که بشه یک شیئیتی برای این اثبات کرد، بگیم این مال خودشه و یک ارتباطی پیدا کرده به ذات واجی. به عنوان مثلا تمثیل، یه وقت است که ما دو چیز را داریم در کنار هم گذاشته، بعد با یک نخی اینا رو میبندیم به هم دیگه. اگه این نخ نبود، این دوتا از هم مستقل بودن، هیچ ربطی به هم نداشتن، این بود و اون یکی نبود و بالعکس. تصور خیلی ها از ارتباط بین خلق و خالق اینه که فرضاً علیاذ بالله، اگه میشد همونطور که بعضی از متکلمین و بعضی از معتزله تصریح کرده، اگه فرض میشد که اصلا واجب منعدم بشه، این ضرری نمیزد، این وجود خودشو داره، این دیگه خدا خلقش کرده بود دیگه هست، این وجود میموند بدون این که نیازی داشته باشه به اون. یه رابطه ایست وقتی خدا هست، این هم هست، یه نخی هم بینش هست به نام رابطه خلق و خالق. ایشون روی این موضوع خیلی تاکید داره و این مطلبی است که همونطور که یه بار دیگه هم اشاره کردم، بسیار مطلب نفیسی است که بسیاری از مشکلات معارف ما با همین مسئله وجود رابطه حل میشه. اینجور نیست که ما وقتی خدا ما را آفریده حالا ما یه چیز مستقلی باشیم، که وقتی خدا یک کنار علی عزیز بالله، ما هم یکی، اگه خدا معدوم هم بشه ما هستیم دیگه، در وجودمون احتیاج به خدا نداریم. اینجور نیست، ما هیچ استقلالی نداریم. مایی که میگیم این همون است که ذهن این وجود را تحلیل میکند به ماهیت و وجود، مایی ما میشه همون ماهیتون، بله هستی خارجی ما عین تعلق است. به عنوان تحت تشبیه معقول و محسوس، مثل نور است و خورشید است فرض کنیم. حالا صرف نظر از اینکه نور قابل جدا شدن از خورشید است و قابل بقا است، اون تصور عرفی که مردم از خورشید دارن یا از چراغ دارن، وقتی چراغ هست نورش هم هست، چراغ که خاموش شد دیگه نوری هم نیست. اون دقت علمیش ها عرض کردم بگذاری کنم، یه همچه تصوری که ما از چراغ و نور داریم، از خورشید و نور داریم، که اگه خورشید نباشد محال از نورش باقی بمانه، اگه چراغ نباشد دیگه معنا نداره نور باقی بمونه، چراغ که خاموش شد نور هم نیست دیگه. این وابستگیست، این وابستگی به اوست. با این تصور خاصی که ما از نور و مبدأ نور داریم، اون وقت حقیقت وجود یعنی ذات واجب تبارک و تعالی را میتونیم تشبیه کنیم مثلا، و این را تفسیری قرار بدیم
یا وجهی برای الله نور السماوات و الارض، که خدا نور آسمان ها و زمین است. این معناش نیست که آسمان و زمین هستند ولی تاریکن. وقتی خدا نباشه علیاذ بالله، اینا هستند متا دیگه تاریکن، نور ندارن. نه نور ندارن یعنی وجود نخواهند داشت. این مطلب که خیلی مطلب عالی هست، ایشون میخوان تدریجا اینا با براهین اثبات کنن. از یک طرف باید تشکیکی در وجود را اثبات کنن، از یک طرف رابطه علت با معلول را، یعنی علت با معلول، علت مفیز وجود، نه این علت هایی که ما در طبیعیات به کار میبریم، اینا حقیقتشون علت اعدادی هستن. اون علتی که وجود بخش است، چنین علتی با اون معلولی که ازش پدید میاد نمیتونه انفکاک داشته باشه. انفکاک نداشته باشه نه اینکه یعنی این به اون بس چسبیده باشه، معناش این است که این بدون اون استقلالی نداره، بدون اون محال است تحقق داشته باشه. چون این از این کلام شیخ میتونه اشاره داشته باشه، مسئله تعلقی بودن را ایشون مطرح کرد که ذاتی است برای وجود امکانی. ایشون اینجا یک شعفی پیدا میکنن، نشاطی پیدا میکنند و یک حاشیه‌ای میزنند، یک گریزی میزنند. اقول ان العاقل اللبیب به قوت الحدث یفهمو، اگر شخص عاقلی حدث قوی داشته باشه از همین کلام شیخ چیزی را میفهمد که ما نحنو به صدد اقامت البرهان علیه هینه حیث و یهین و هینو، وقتی موقع شد اونجا اون مطلب را با برهان اثبات خواهیم کرد. از همینجا میتونه تفرس پیدا کنه که شیخ هم چنین مطلب به ذهنش رسیده بوده. چیه اون مطلب؟ من ان جمیع الوجودات الامکانیه والانیات الارتباطیه التعلقیه، انیات هم همون وجوده، وجودی که ارتباطی و تعلقی بود، چنین وجوداتی اعتباراتون و شعونون للوجود الواجبی. ما این رابطه را وقتی بخوایم بیان بکنیم هیچ لفظی درست نمیتونیم ادا بکنیم، ناچار از الفاظ متشابه استفاده میشه و این چیز تازه ای نیست، نه همه زبان محدوده، قرآن هم همینطوره، کلمات بزرگان هم همینطوره. قرآن وقتی میگه الرحمن و علی العرش استوا، یه حقیقتی رو میخواد بیان بکنه، هیچ لفظ همینه، بخواد به لفظ بیاد لفظ دیگری نمیتونه اون حقیقت رو بیان بکنه، منتها این لفظ رو باید تجرید کرد، تلطیف کرد تا اون حقیقت آشکار بشه. و تشبیهات متشابه دیگری که در قرآن هست یا در جای روایات هست، این به خاطر قصور زبانه، لغت قاصره از این که اون حقیقت رو بیان کنه. ایشون هم تعبیراتی به کار میبرن، ولی این تعبیرات درست رسا نیست و چاره ای هم نیست. فرزین اعتباراتون، شعونون، اشعتون، ازلالون و از این قبیل تعبیرات که به کار میره، همه به خاطر این است که اثبات بشه که وجود ممکن بدون وجود واجب نمیشه. هیچ نفع استقلالی خود وجود واجب نمیشه، وجود ممکن نمیتونه داشته باشه. تعبیر گویاترش این است که عین التعلق است، نه شیء له التعلق، اضافه اشراقیه هست نه اضافه مقبولیه. اعتباراتون و شعونون للوجود الواجبی و اشعتون و ظلالون للنور القیومی. این تعبیرات رو به کار میبریم برای چیا میخوایم بگیم؟ لاستقلال لها به حسب الهویه. لب مطلب اینه که این وجود طوری است که نمیتونه استقلال داشته باشه از علت. لا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصله و انیات مستقله، نمیشه اینا رو به صورت یک انیت های مستقل و سر خود تصور کرد که احتیاجی نداشته باشه. لان التابعیت و تعلق بالغیر و الفرق و الحاجه عین حقایق، بل هی فی ذواتها محض الفاقت و تعلق. یه وقت میگیم این مقومشه، معناش اینه که این مقوم دیگری هم داره، متقوم به دو چیزه، یکیش تعلقه. از این دقیق تر فکر کنید، اصلا چیزی غیر از تعلق نیست. بله لعنه
لا
نخوند من هنوز نرسیدم اونجا. لأن التابعیت و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجته این حقایقه ها. لا ان لها، بله درست من یه سر جان، لا ان لها حقایق الهیالها عرض لها تعلق. نه اینکه اونا اول یه حقیقتی دارند و این حقیقت یک صفتی به نام تعلق پیدا کرده، عارضش شده تعلق. بل هی فی ذواتها محض الفاقت و تعقل و تعلق، فلا حقایق لها الا کونها توابع لحقیقت واحده. تابع بودن نسبت به ذات واجب این عین حقیقتشون است. فالحقیقت واحدتون ولیس غیرها غیرها الا شؤونها و فنونها و حیثیاتها و اطوارها. پس به این جهت میتونیم بگیم حقیقت یعنی اون حقیقت مستقل، فقط یکیست. سایر حقایقی که ما داریم همه ازلالند، توابع هستند، وابسته به او هستند. اگر حقیقت را به معنای حقیقت مستقل گرفتیم، لا حقیقت الا ذات واجب. اما اگر حقیقت رو توسعه دادیم، گفتیم حقیقت یعنی چیزی که در مقابل عدم به کار میره، همه اینا رو گفتیم حقیقت، ما میگیم حقایقی داریم که بعضها متقومتون بل بعض الاخر. بستگی داریم که کلمه حقیقت رو به چه معنایی به کار میبریم. البته عرفا تعبیرشون اینه که حقیقت رو ما در مقابل مجاز به کار میبریم، ما سایر موجودات وجودشون مجازی است. این تعبیر با تعبیرات فلسفی توافق نداره، مگر اینکه تصرفی درش بکنیم بگیم یه تعبیر اصطلاح خاصی مجاز که میگن اونا، این مجازی که ما میگیم نیست. به هر حال منظور اینه که سایر موجودات استقلالی به از خودشون به هیچ وجه ندارن. فالحقیقت واحدتون و لیس غیرها الا شؤون اون حقیقت، فنون اون حقیقت، حیثیات، اطوار. عرض کردم این تعبیرات مختلف به کار میره، برای اینکه ما یک تعبیر جا افتاده ای نداریم که کاملا اون رابطه رو بتونه بیان بکنیم. لفظی برای اون ارتباط وضع نشده، باید از الفاظی که جای دیگه به کار میره به نحوی استفاده کرد، مجموع اینها را به کار برد تا یک ذهن منتقل بشه به یک معنا. بعد اشاره میکند، استشهاد میکنم به این شعر: کل ما فی الکون وهم و خیال. او خیال، نمیدونم خیال یا خیال اینجا بود، بله خیال باید بشه به نظر. او اکوس فی المرایا او زلال. بعد از تشبیهاتی که میشه، مثل عکسی که شما در مرآت میبینید، یه نوع تشبیهه. یه تشبیه دیگر مثل سایه‌ای که برای یه شاخص میبینید، موجودات یک سایه‌ای هستن. به هر حال هیچ کدوم از اینها گویا نیست و تشبیهات دیگری هم که شده از بزرگان، اگر این الفاظ به کار رفته شده باشه، پیداست که همین معانی مجازی اینو استعاره و تشبیه و اینا اراده کردن. اقم و اقم نا نهنو به فضل الله و تأییدی برهانا نگرن ارشیگن علاها زنمت رو بن آل شریف و محبوب الغال اللطیف و سنوره دهو فی موضیحی کما بعدا انشاءالله العزیز. علاوه بر این که در این کتاب میگیم، یه رساله مستقلی هم برای نوشتیم، عمل نافیه رسالت علاهده سمینا ها به طرح کونه این حاضر. بعد اشاره میفرمان به یک کلامی از یکی از بزرگان که اینا به نحو قیل نقل میکنن، نمیدونم من این قائل نشکیه، گفتن بعضی ها اینجور گفتن که تخصص وجود به موضوعش هست، یعنی به اضافه و نسبتی که با موضوع پیدا میکنه. اما این اضافه و این نسبت اینجور نیست که یک عرضی باشد خارج از ذات، از خارج عارض شده باشه، بلکه این اضافه ایست داخل در ذات این مضاف. برای تقریب به ذهن به این مطلب استناد میکنه. میگن یه وقت ما میگیم که بیاض در جسم موجود است، یعنی وجود العرض فی الموضوع. یه وقت میگیم جسمی در مکان موجود است. وقتی ما یک جوهری را بگیم موجودون فی المکان، همین فی را به کار میبریم. اما قبل از اینکه این رابطه ظرف و مظروف بین جوهر و مکان لحاظ بشه، خود جوهر یک وجود تام متعینی داره، متحصلی داره. ولی وجود عرض اینجور نیست. وجود العرض فی نفسه این وجودهی لموضوعه، این تعبیر شایع است در کلمات فلاسفه. وجود العرض فی الموضوع نفسه، وجود العرض فی نفسه نفس وجودهی فی موضوعه. پس فی موضوع بودن اصلا از عرض لاینفک است، یه اضافه ای نیست زائد بر ذات و خارج از ذات. اصلا وجود عرض اینجوریست، نمیتونه بدون این اضافه باشه. و چون وجود حکم این عرضی را داره نسبت به موضوع، این است که این که میگیم تخصص دارد، این معناش این نیست که یه تخصص از خارج آمده. مثل هر عرضی که وجود او فی نفسه این وجودی فی موضوعه، وجود عام هم که یوجد فی هذا الموضوع، این تخصص داشتنش به همون اضافه ایست که داخل در ذاتشه، نه امریز خارج از ذات. این حرف رو گفتن، یه نوع تحقیقی در این زمینه تلقی میشه، یه حرف نویست در حال. ایشون میفرماند این مطلب محکم نیست. ایشون فرق گذاشته بین عرض و جوهر. میگه جوهر وقتی میگیم وجوده فلم فلم مکان، تا اینکه میگیم عرض وجوده فلم موضوع، با هم فرق داره. اون درست، بله اینجور فرق هست که جوهر اول وجود متحصلی دارن و نسبتش به مکان که میگیم این نسبتی که امریز خارج از ذاتش، منافاتی بر نداره با تحصل ذات. یعنی این لحاظ نسبتش فی المکان هم رو نکنیم، خود جوهر وجود متحصلی داره به خلاف عرض. این صحیحه، اما وجود مثل این عرض نیست، وجودی فرق بالاتری از این داره. این فرق بین اینها صحیح، اما وجود یعنی تحقق یافتن وجود در ماهیت مثل تحقق عرض در جوهر نیست. عرض به هر حال یه وجود فی نفسهی دارد و جوهر هم یه وجود فی نفسه دیگری، اما وجود وجود الماهیه هست، نه وجودان فی وجود الماهیه. اینجور نیست که ماهیت باید یه وجودی داشته باشه، اون وقت وجود در این وجود تحقق پیدا کنه، اونطور که عرض در جوهر تحقق پیدا میکنه. فرقی که شما بین عرض و جوهر گذاشتید درست، اما فرق مطلب نکته اصلی جای دیگه نیست. اون این است که وجود مثل اعراض نیست، اعراض در مقابل جوهر که وجود پیدا کند فی وجود الموضوع. اینجا عارضی است که خودش نفس الموضوع است، نفس و تحقق الموضوع است. پس این دو تا نباید هم قیاس کرد. قیل تخصص الوجود فی الممکنات انما کان به اضافتی الی موضوعه لا ان الاضافه لحقته من خارجین، نه اینکه اگر این اضافه را نداشت خودش یه چیز عامی بود و از خارج باید این اضافه بیان. چرا؟ خب توجیه اینه، فان الوجود از الموضوع عرضون، وجودی که موضوع داره است، یعنی غیر از ذات واجب، ذات واجب ماهیت نداره، موضوع نداره، سایر وجودات، وجود ممکنات، اینا عرضی هستن. و کل عرضن، این از همون اشتباهاتی است که عرض میکنم میشه که عرض وقتی میگن عارض ماهیت هست با عرض در مقابل جوهر با هم اشتباهش میکنن. کل عرضن فانه متقومن به وجوده فی موضوعه، عرض وجوده فی نفسه این وجوده فی موضوعه هست. یعنی وجوده فی الموضوع یک اضافه خارج از وجودش نیست. فوجود کل ماهیتن متقومون به اضافتی الی تلک الماهیه، وقتی به وجود را به ماهیت نسبت میدین، این اضافه به این ماهیت مقوم این وجود است، خارج از این وجود نیست. نه اون چنان که میگیم یکون الشیء فی المکان، که وقتی میگیم مثلا زیدون فی البیت، زید خودش یک وجود متحصلی دارد، فی البیت بودن مقوم وجود زید نیست، اون جوهر از وجود مستقلی داره، مکان این نسبتش با یک عرض، یعنی نسبت با یک عرضی میشه. پس در واقع ایشون خواسته فرق بگذاره بین عرض و جوهر. میگه زیدون فی المکان که میگین، این زید اضافش به مکان مقومش نیست، اما وقتی میگیم وجود و زیدن، وجود اضافه داشتنش به زید مقومشه، به خاطر اینکه عرض است، عرض وجود او فی نفسه این وجودی فی موضوعه. این ما قیل لیس بسدیدن، فان کون العرض فی نفسه و ان کان نفس کونه فی موضوعه. درسته که عرض وجوده فی نفسه این وجوده فی موضوعه هست، بناء علی ما تقرر من ان وجود الاعراض فی انفسها هو وجود حال موضوعاتها. دو تا وجود نیست، لکن الوجود لیس بالقیاس الی موضوعی کالاعراض بالقیاس الی موضوعاتها. وجود را وقتی به ماهیت میسنجیم مثل این نیست که اعراض را با موجود با جوهر میسنجیم. فانه لیس هو کون شیء غیر الموضوع، وجود اصلا کون الموضوع است نه کون شیء فی الموضوع. بله، لیس کون شیء غیر الموضوع که این یکون جمله صفت است برای شیء. کون شیء نیست که کونه فی نفسه هو کونه للموضوع باشد. اینجور نیست که خودش یک عرضی باشد غیر از موضوع تا اون وقت بگیم که این عرض وجوده فی نفسه این وجودی للموضوع است. اصلا عرض نیست، کونه للموضوع نیست، بلکه وجود الموضوع است. بل الوجود نفس و کون الموضوع، لا کون و شیء آخر للموضوع. یه تشبیهی می کنند که مثل سایر تشبیهات، لا یزید شیء وضوحاً کما ان نور القائم بالجسم نفس و ظهور الجسم لا ظهور و شیء للجسم. خب پس ملاحظه فرمودید که ایشون میخوام بگم که این تشبیه وجود به عرض، این تشبیه شما صحیح نیست. بله عرض با موضوع فرقی گفتید داره، درسته، اما اینجا نمیشه اون حرف رو زد، روی این تکیه کرد که چون وجود عرض است پس وجود او فی نفسه این وجوده للموضوع. اصلا وجود او للموضوع نیست اینجا. پس ما دو چیز، دو تا فرق داریم. ففرقون ازن بین کون شیء فی المکان و کون شیء فی الموضوع، این همون چیزیست که شما گفتید و هو المفهوم من کلام القائل المذکور. ثم فرقون آخر، این ویرایش گمراه کننده است. مطلب از اینجاست، ما دو تا فرق داریم. یک فرق بین عرض و جوهر داریم که عرض وجوده فی نفسه این وجوده للموضوع، به خلاف وجود الجوهر فی المکان که وجوده فی نفسه این وجوده فی المکان نیست. این یک فرق. ثم فرق آخر، ولی یه فرق دیگری هست که اون مهمه، بین کون شیء فی الموضوع و بین نفس کون الموضوع. این فرق را با ما نگفتیم، شیخ الرئیس هم در تعلیقات تصریح کرده در اونجا که گفته وجود الاعراض فی انفسها و وجودها فی موضوعاتها. ولی فکر نکنید که وجود هم همینطور است، سوا ان الارض الذي هو الوجود، اون جایی که ارض وجود باشد، لما کان مخالفا لها لحاجتها الى الوجود حتی تکون موجودتن. این مخالفت داره با سایر اعراض، برای اینکه اونها احتیاج داشتن به موضوع تا وجود تا تحقق پیدا کنن، اما وجود احتیاج به ماهیت نداره تا تحقق پیدا کنه. و استغناء الوجود عن الوجود حتی یکون موجودن، وجود دیگه نباید یک وجود دیگری باشه تا موجود بشه. چون اینجور است لم یصح ان یقال ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه. در مورد وجود نمیتونیم بگیم وجوده فی نفسه این وجودی فی موضوعه، بل به معنا ان وجوده فی موضوعه نفس وجود موضوعیه. اما غیر وجود از اعراض، یعنی سایر اعراضی که در مقابل جوهر قرار میگیرن، وجوده فی موضوعه وجود ذالکل اونجا وقتی میگیم وجود هذا الشیء، وجود هذا الارض، این وجود الغیر است، یعنی وجود این ارض است. در اونجا میگیم وجود الارض وجوده فی نفس این وجودی فی موضع، خود وجود الارض هم یه وجودی دارد، موضوع هم یه وجودی دارد، خود غیر این ارض هم یک وجودی دارد، این هم یه وجودی، دو تا وجود داریم اونجا. اما این ارضی است که دوییت نیست، همون وجود الموضوع است. بله و علی هذا یجب ان یهمل ایزن را علام. این کلام شیخ در اینجا تموم میشه. بعد میفرماند که بعضی ها از این کلام شیخ و بعضی جای دیگه استفاق خیال کردن که شیخ میخواد وجود را همون مفهوم عام اعتباری بدونه و شیخ را مثلا اساطیر ماهوی تلقی کردن. مثل عبارت دیگری که بعدش از تعلیقات نقل میکنند که فل وجود الذی للجسم و موجودیت الجسم، میگن اگر دقت بکنید کلام شیخ در این مقام نیست، میخواد فرق بذاره بین عرض که اونجا رو نمیشه بگیم وجود مثل وجود اعراض است که وجوده فی موضوع باشه، بلکه اون وجود الموضوع است. این در مقام این نیست که نفی عینیت از وجود بکنه، بلکه میخواد بگه که با عرض نمیشه قیاسش کرد. صلی الله علیه و آله.